رقابات میگذره و به صفر نزدیک میشه، ما میمونیم وسط چهارراه. خب باز اینم برمیگرده به خودمون، آقا نرو، میبینی که زمان چیزی نمونده برسی به وسط چهارراه، نرو بمون همونجا پشت خط سری بعدی. از فواید تکنولوژی مصرفگرایی است. این شما و این آگهی های بازرگانی.
هر وقت از آب بگیری تازه است. تون ماهی 200 گرمی سپریم.
بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
وقتی میای فروشگاه سر میکشی هر گوشه، دنبال جام داری دفتر میخوای یا پوشه، کلاسورهای زیبا، محصولات سهنده، مدرسه و دانشگاه شیرین مثل قنده،
لوازم تحریر و اداری سهند 021-47-29-7000.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، رب دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه، رب دلپذیر.
دلپذیر
19:32 خانم ها و آقایان، اینجا تهرانه، من رادیو تهرانه. بشنویم چهره گرام رو با اجرای همکارم سرکار خانم مهربان شعبانی.
چهره گرام. سلام، از شما بخیر، خوش اومدین به چهره گرام. چهره گرام امروز بشنوید از جریمه 600 میلیون تومانی شرکت‌های هواپیمایی گرانفروش که نقره داغ شدند.
نظارت دارید بر بلیت هواپیما؟ چند مورد برخورد کردید با متخلفان و برخورد چی بوده؟
بله، از ابتدای شروع حرکت کاروان‌های مربوط به زائر نزد و عبدالله الحسین در اربعین حسینی، نظارت بر بلیت‌های هواپیما و حتی قطار و اتوبوس‌ها هم جزء دستور کار ما قرار گرفته. یک مورد تخلف داشتیم که حدود 6 میلیارد ریال جریمه کردیم اون شرکت هواپیمایی رو که گران فروشی بلیط هواپیما داشتیم.
آقای اصفهانی، مردمی که بلیط گران خریدن و رفتن زیارت و تا زمانی که برگردن چه مهلتی دارن برای شکایت اگر بلیط گران خریده باشن؟
هر زمانی که از مسافرت برگشتن میتونن طرح شکایت بکنن.
شناسایی باند تولید قطعات یدکی تقلبی.
رفته بودم مکانیکی که گفتگوی توجه هم رو جلب.
آقا باز که میگه قطعه خرابه، من اینو 10 روز پیش گرفتم.
از صاحب ماشین خواستم آدرس توزیع کننده قطعه رو پیدا کنه. آدرس رو گرفتیم و راهی محل. از همون نگاه اول فهمیدم که چرا قطعه ها زود خراب میشه. همین موضوع باعث شد با تیم بازرسی و تعزیرات دوباره به محل برگرد. تو بازرسی اولیه دیدیم قطعه دست دوم رو 20,000 تومان از شوش می‌خریدن،
ترک داره زنگ زده
و می‌فروختن 120,000 تومان.
کیلو اینو خریداری میشه، بعد میرن کارخونه رنگ‌پذیشون رنگشو میگیرن، آخر کارم اینجوری پک میشه و وارد بارده میشه.
همه شواهد گویای یک نکته بود،
تقلب محرز هسته.
قاضی همونجا پس از تشریح تقلب حکم داد.
به عنوان مصرف کننده بیام اعتماد میکنم به این برند، اینو از تو میخرم،
واحد صنفی تعطیل میشه، دو نفری که اینجا هستن بازداشت میشن.
جالب بود، متهم از ما شاکی بود که چرا نذاشتیم کلاغ رو رنگ کنه و جای قناری بفروشه.
شما تو این 3 سال چه نیومدین الان اومدین؟
یک میلیون تومان از هر خودرو برای اقساط بانکی خودروسازان است. حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است یکی از علتهای گرانی خودرو در کشورمان این است که در هر خودرو از جیب خریداران 1,000,000 تومان بابت سود وامهای معوق بانکی خودروسازان پرداخت می شود. وقتی پراگ 19 میلیون تومان بود، 5,500,000 تومان از جیب مردم به دلیل عدم کفایت مدیریت برداشت می شد. شما که همراه شدین با این بخش، قرار ما فردا چهره رام در برنامه تهران من.
متشکرم از سرکار خانم شعبانی. ساعت 19:36 است. از شما پرسیدیم تکنولوژی کجا اذیتتون کرده یا عذابتون داده. 22-65-24-65-22-65-24-66-30-94. درود به دکتر میثم.
درود بر شما.
درود بر خودتون.
جناب آقای قاضی، یکی از مشکلات تکنولوژی اینه که هی باید بروزش کنی.
بله.
هی باید اپدیتش کنی.
اپدیتش.
بروزش کنی. بله. کی قدیم اینجوری بود؟ شما یه بخاری نفتی که داشتی همون بخاری همون نفت رو توش می‌ریختی همون، ولی الان شما مثلا این مثلا سیستم‌های خنک کننده، گرم کننده، هر بار یه نفر باید بیاد اینو برنامه نویسیشو عوض کنه، مثلا یه جور دیگه گرم کنه، یه جور دیگه خنک کنه.
اجازه هست من مخالفت کنم؟ بخاری برقی ما داشتیم دیگه، داشت.
بله.
یعنی بخاری نفتی که داشتیم، نفتی که کم شده بود، نفتی نمیومد به معلای مسرزه، بخاری برقی بود.
خب
بعد ما اینو میزدیم، خب استفاده میکردیم.
خب من و یه چی دارم بخار...
حتی کرسی، از این کرسی برقی ها، کرسی برقی ها،
همون کرسی. آیا مثلا کرسی امسالت با سال بعدت بعد فرقی میکرد؟ نه، اپدیت نمیخواست،
حتوشو عوض میکردیم.
میخوام بگم که ببین، شما مثلا شما فرض کن در زمینه همین خودرو،
بله،
در زمینه موبایل،
بله بله،
هی شما یه گوشی می‌خری، بعد دیدی این گوشی جدیده اومده یه چیزی بهتر از اون داره.
بله.
خب اما مثلا در گذشته یا مثلا خودرو،
بله،
خودرو می‌بینی مثلا این کروز کنترل داره، چی حال کروز کنترل؟ پاتو از رو گاز برمی‌داری خودش گاز میده
به تنبلی سوق میده.
آره. حالا در مورد اینم در ادامه صحبت خواهم کرد که اصلا تکنولوژی برای چی اومد، به خاطر تنبلی انسان ها. بعد حالا میخوام اینو بگم که اما در گذشته شما یا نکته دیگه این که تفاوت اختلاف طبقاتی میاره تکنولوژی. شما نگاه میکنید ببینید ماشین شما گاز به زور میخوره، اون یکی گاز اصلا نمیده و میره.
بله.
گروز کنترل داره. بله. قدیما گلاب براتون اولاغ شما با اولاغ کت خدایش فرقی نداشت، جفتش یه اولاغ بود، هیچ آپشن اضافه‌ای هم نداشت.
چرا فرق؟
نه دیگه، نه دیگه. اصلا در شعر هم ما داریم که گره اولاغ کت خدا یورتمه میرفت تو کوچا، خب اونم گره اولاغ داشته، ما هم گره اولاغ داشته.
من یه سوال دارم، اولاغ دنده ای با اولاغ غیر دنده ای شما
هیچ فرقی نداشت؟
آقا اولاغ که دنده های زده باشه. آره دیگه، اولاغ بعضی اولاغ اصلا دنده هاشون زده بیرون، اینا اولاغ دنده ای
داشتن، هیچ فرقی با هم نداشتن. سفسطه نکن، فرق هم نداشتن. به روز رسانی باید بشه تکنولوژی. بله. هی یکی از مشکلاتش همینه.
بله.
سعید بیابانکی یک شعری داره میگه با آمدنت کمی به روزم کردی، تابیدی و شمع شب فروزم کردی.
به به.
هم سوخت دلم ز رفتنت،
احسن،
هم پدرم،
احسن،
با رفتن خود دوگان سوزم، احسن، کردی.
احسن.
حالا این در مورد به روز رسانی نبود، در ربطی هم داری، ولی خب این شعری اومد به ذهنم از سعید بیوانکی عزیز و خدمتتون عرض کنم که حالا یه نکته دیگه میدونستی؟
چی؟
اصلا تکنولوژی رو اصلا میگن مخترعان دنیا جناب آقای قاضی تنبلترین انسانهای دنیا بودن.
راست میگه.
باور کن.
راست میگه.
یعنی شما فرض کن اون کسی که این یخچالا هست لیوانت میذاره تق 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 قالبی توپ 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 یخ میندازه پایین.
بله بله.
اینو فکر می‌کنی کی اختراع کرده؟ اون کسی که زورش میومده کاسه یخو در بیاره از تو فریزر با گوشکوب بزنه بشکنه یخ بندازه.
چقدرم کار خوبی کرد. میکوبیدی وسطش، یکیش تو چشت بود، یکیش تو چش مهمونت.
خب نه.
میومد تو آشپزخونه.
میدونی چه لذتی داشت اون یخ‌های متقارن ناموزون میافتاد توی لیوان شربت آلبالو، شربت آبلیمو، موهیتو، لیموشو بدم.
خیر خب نمیخواد تو رو.
مهمون میپرسیدی که پرتقال میخوری. نمیدونم اینو. بعد مهمونم میگه به همه شو میخوره. خدمتتون عرض کنم حالا اینو میخوام بگم. که واقعیتش اینه که آدمهای تنبل دنیا بودن که اختراعای بزرگ دنیا رو پدید آوردن. و این نکته است، یعنی لزومن هر آن کسی که تنبله آیکیوش پایین نیست. ما نمونه داریم که میگه آیکیو بالاست ولی تنبله.
نه بابا،
نمونهش داریم همی الان.
حالا واقعا مختره دکتره
ظاهره هنوز از اختراعش پرده برداری نکرده، هی داره وعدش میده یه روزی به اختراع بالاخره اختراعش رو میکنه و ما همه اینجوری انگوش به دهن میمونیم. این بود اختراعش. خواهش میکنم، این چیزی بود که خواهش میکنم.
بزرگوارم از شما. ما تا بخش بعدی فعلا با شما خدافظی میکنیم.
بله بله.
بخش بعدی اگه حتی داشته باشین نمیدونم دارین.
حال دیگه.
داود علیزاده از ایوانکی گفته آقای ایوانکی گفتم آقای قاضی گل انقدر پشت فرمون گوشی دستم بود که دیسک گردنم گرفت. البته یکی از عوامل اصلیش هم تکنولوژی بود. خب میدونین چیزه، میتونین کمتر استفاده بکنین. میدونین چیه، یه چیزی وجود داره به عنوان این که درک داشته باشیم از اون تکنولوژی استفاده بکنیم. هر چی میکشیم از این افراطه، هر چی میکشیم از این افراط در استفاده از چیزایی. تکنولوژی اونجایی عزتم کرده که آدم‌های خودخواه مدام زنگ میزنن و میخوان برات تصمیم بگیرن واسه همه چی، که کجا بری، کجا نری، چی کار بکنی، چی کار نکنی. آقای قاضی خسته نباشید، میدونم نمیخونید، ولی اگر یک بار از خیابان طالقانی در یک جمعه شب پرترافیک تشریف ببرید، از هوشمندی چراغ‌های قرمز ممتد در تقاطع‌ها حسابی قاطی میشیم. خب من خودم بارها و بارها شما اونجا رد شدم. اینا همه اوکی تا اون سر میدون سپا میرس، اونجا 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 قشنگ بیچاره میشیم.
بیل مکانیکی ها اومد و کار بیلای عادی رو گرفت. این میشه بگم یکی از آزاردهنده ترین مشکلاتی که البته قابل توجه آقای دکتر. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم چون بحث من رو وسط کشیدن. من اختصاصا با این بیل مکانیکی ها مشکل ندارم اتفاقا، چون میدونید ایشون من مطمئنم تا حالا بیل نزده در زندگیشون ببینه چقدر سخته.
منم بیل نزدم، من اگه بیل زن بودم
سر کرت مزرعه نرفته، کرت بهش میگن، ولگو نبسته، ولگو میگن اونو، اون جایی که کرتو میبندن، آبو میبندن که دیگه تو اون کرت آب نره.
ها بله.
به یه زبان دیگه احساس میکنم دارم صحبت میکنم، شما متوجه نیستی، ولی مربوط به مباحث کشاورزیه.
در سفرها که اینقدر همراه بعضی زنگ میخوره و اون بلند بلند گزارش لحظه به لحظه میده که کجاست، داره چی کار میکنه، گاهی از آقای راننده میپرسه کجاییم، کی میرسیم دنیا. راست میگن آقا از سفرت لذت ببر، از اون مسیری که هستی لذت ببر، بلند بلند محلا اینجا فر نکنین این کارو.
سلام، مهدی بابای هستم از تهران به همراه آقا داوود باهوش و محمد آقا رفتاری داریم گوش میدیم. آقای قاضی و لذت میدیم، تکنولوژی اونجاش حالمون رو بد کرد که هر موقع ما رادیو گوش میدیم این باتری رادیو وسطش اگه تموم بشه حالمون گرفته میشه. یه کار کنه این باتری ها هیچ وقت تموم نشه تا ما همیشه رادیو تهران گوش بدیم و لذت داریم. مرسی که هستی.
شاکریم ارادت. اپلیکیشن ایران صدا اومده، باز تکنولوژی اومده به کمک ما، میتونید دانلود بکنید همونجا. حالا در روزهای بعد، در ساعتهای بعد میتونید دانلود کنید برنامه ما رو بشنوید. سجاد از افسری این خیلی قشنگ نوشته، گفته موقع دعوا فیلم میگیرن نمیشه کتک کاری کرد. بله، کجا تکنولوژی اذیتتون کرده یا عذابتون داده؟ 226524 65 22 65 24 66 30094. بریم استودیو صدای شهر. یک دقیقه
ترافیک. نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت در این لحظه. خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از خیابان مفتح تا میدان فردوسی تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. خیابان دماوند شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل چوبی تردد خودروها به کندی انجام میشه. شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت و غرب به شرق خیابان خواجه نصیرالدین طوسی از خیابان دکتر شریعتی تا میدان سپاه ترافیک سنگین رو شاهدیم.
ساعت 19:46 دقیقه از خانم ها و آقایان، خبرهای فرهنگی و هنری رو میشنویم با اجرای همکارم سرکار خانم غزل نهانی.
سلام، وقت شما به خیر و امیدوارم که لحظه های خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. با هم یه سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. موضوع ردبندی سنی فیلم ها این روزها بحث داغ سینما و اهالی سینماست، اتفاقی که باعث شده بسیاری از فیلم سازان و تهیه کنندگان در مورد اون اظهار نظر کنن. ماجرای ردبندی سنی فیلم ها از چند ماه پیش شروع شد. دستورالعملش توسط حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی ابلاغ شد و قرار شد فیلم هایی که به نمایش در میان ردبندی سنی داشته باشن و قبل از اون مشخص بشه که چه گروه سنی میتونن این فیلم رو ببینند. اما روز گذشته اعلام شد که با حکم دیوان عدالت اداری این دستور فعلا متوقف شده و اجرای اون هم به تعویق افتاده. سازمان سینمایی از روز گذشته تا به الان توضیح شفافی در مورد این اتفاق اعلام نکرده و هیچ کس نمیدونه که آیا ماجرای ردبندی سنی فیلم ها بالاخره ادامه پیدا میکنه یا نه. اما آنچه که مسلمه اینه که بسیاری از تهیه کنندگان سینمایی با این شیوه ردبندی تا به الان مخالفت کردن. حالا باید ببینیم که با توجه به اینکه حسین انتظامی بارها اعلام کرده که تحقیقات مفصلی برای این ردبندی انجام شده، حالا چه توضیحی برای این ماجرا دارن و سرنوشت این اتفاق به کجا میرسه؟ امسال هم برای چهارمین بار مسابقه عکس سلفی من و دوست اربعینی من برگزار میشه. این مسابقه توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپا شده و ماجرا اینه که کسانی که در راهپیمایی اربعین حضور دارند میتونن یک عکس سلفی با یک کسی که در این راهپیمایی شرکت کرده، با یک میزبان عراقی یا هر کس دیگه‌ای بندازن و برای این مسابقه ارسال کنن. توضیحات یا کپشن این عکس حتما باید 40 کلمه داشته باشه و کسانی که در این راهپیمایی با شکوه شرکت میکنند تا 10 آبان ماه فرصت دارن عکس های خودشون رو به دفتر جشنواره ارسال کنند. امسال غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت حضور داره. امسال 20 ناشر در این نمایشگاه بین المللی قراره که تازه ترین تولیداتشون رو عرضه کنن. 71 دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت از روز سه‌شنبه افتتاح میشه و روز چهارشنبه کارش رو رسما شروع میکنه. اجرای نمایش بداهه به کارگردانی آروند دشتارای در تماشاخانه ایران شهر و در سالن ناظرزاده شروع شده. این نمایش در حقیقت یک کار تعاملی میان بازیگران و مخاطبان هست. قراره که در موقعیت‌های بداهه‌ای که برامون اتفاق میفته ببینیم که چه تصمیماتی رو میتونیم بگیریم. در این نمایش ستاره پسیانی، علی شادمان، رضا کیانیان، کاظم سیاهی و فاطمه نقوی بازی میکنند. داوود میرباقری نویسنده و کارگردان شناخته شده کشورمون 9 سال از عمر خودش رو صرف نوشتن فیلم نامه مجموعه سلمان فارسی کرده. حالا این پروژه سنگین قراره که از آذر ماه کلید بخوره و تصویربرداری شروع بشه. بر اساس اطلاعاتی که داده شده، علیرضا شجاع‌نوری قراره که در نقش سلمان فارسی در این پروژه مهم حضور داشته باشه. البته با توجه به تحقیقاتی که در این مدت شده، بازیگران زیادی چه از تهران و چه از شهرهای مختلف انتخاب شدن و قراره که در این پروژه حضور داشته باشن. ممنونم که در این لحظه با من همراه بودید. ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
از شما پرسیدیم که تکنولوژی کجا اذیتتون کرده یا عذابتون داده. بریم سراغ تلفن‌ها و پیام‌های کوتاه شما. آی جوشقانی گفتن از دید بنده تکنولوژی اونجای آزاردهنده میشه که فرهنگ کار کردن باهاشون نداشته باشیم. تکنولوژی به خودی خود آزاردهنده نیست. و حسین عطاری گفته که تکنولوژی 5 میلیون پول بی زبون منو خورد که خورد، چجوریشو نمیدونیم. مجید نوحی از تهران گفتند که آقای قاضی حرف ندید، قربونت برم، از وقت تکنولوژی اومده مردم بربری هم اینترنتی میخرن، استفاده از تکنولوژی فرهنگ خودشو میخواد. مصطفی هم از کارگاه گفته آقای قاضی سلام، یه دستگاه جدید دیجیتال گرفتم برای کارگاه، خستم کرده.
به نظر من حالا
تکنولوژی
میتونه خیلی کمک کنه، حالا بعضی خیلی خوب استفاده میکنن خدایش، بعضی ها واقعا وقتشون رو هدر میدن. ولی مثلا مورد داریم، مثلا تو ساعت 4 صبح سرش تو گوشی ها فضای مجازی ها چت کردنه، بعد مثلا دلیلش هم میپرسیم، یه بهونه های بیماردی میاد که میگه من خوابم نمیاد، باید خسته بشم تا خوابم ببره.
تکنولوژی اون زمان منو خیلی اذیت کرده که بچه‌های خواهرم میان اینجا وارد فضای مجازی میشن و لپتاپشون رو روشن میکنن با صدای بلند، یعنی از هولوش 10 تا مثلا 1 صبح نه خودشون میخوابن نه اجازه خوابیدن به من میدن. اون زمانی که تکنولوژی منو واقعا خیلی اذیت میکنه و باعث آزارم میشه.
خیلی متشکرم از تلفن ها و پیام های کوتاه شما. در ساعت 19:53 میخوام با آقای ترکمانه، مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرای فرمان امام صحبت کنم. سلام و درود خدمت شما جناب آقای ترکمانی عزیز.
سلام، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
زنده باشید. خدمات موکب‌های ستاد اجرایی فرمان امام در واقع چه خدماتی رو به زائرین عزیز میدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از خواهم خدمت این که خب ستاد اجرایی فرمان هست امام توی بحث خدمت رسانی به زائران با توجه به اینکه پیشبینی می‌کرد امسال حجم گسترده تری از زائرین عازم بشن به سمت ارتباط عالیات، خب بررسی گسترده ای رو از قبل انجام داد از ماه قبل و تقریبا خدماتشون نسبت به سالهای گذشته 2 تا 3 برابر کرده و خب این 2 تا 3 برابر شدن خدمات دستبندی میشه در 4-5 تا حوزه ای که داره کار میشه. یکی از حوزه هایی که داره کار میشه بحث حوزه سلامت و درمانه. الان ستاد اجرایی فرمان هست امام تقریبا در 7 درمانگاه که از این 7 درمانگاه 2 تاش در داخل ایران هستن و 5 تاش در کشور عراق هستن، اینها رو به صورت کاروان‌های سلامت و احسان برپا کرده و خب پیشبینی ما اینه که خدماتی که داده میشه، خدمات درمانی، خدمات بستری و خدمات دارویی، اینها تقریبا یک عددی حدودش 150 هزار نفر رو شامل بشه.
درسته.
در این سراسر این جاهایی که درمونگاه قرار دارن و این درمونگاه ها همشون با پزشکان و متخصصان جهادی که بیش از 400 نفر هستن اداره میشه.
بله.
همه به صورت رایگان، به صورت کاملا داوطلبانه و برای خدمت به زوار اومدن و با ستاد اجرایی دارن همکاری میکنن. این خب یه حوزه. یکی دیگه از حوزه‌ای که داره کار میشه تو بحث اسکان و پذیراییه.
بله.
الان در بخش اسکان و پذیرایی 6 تا موکب ستاد اجرایی فرمان هست امام داره.
بله.
که تمام مرزها رو شامل میشه و کشور خدمت شما عرض کنم عراق هم در کربلا و در کاظمه این بحث اسکان و پذیرایی رو داره. پیش بینی که داره صورت میگیره و اتفاقی که الان داره رخ میده تقریبا روزانه اطعام 100 هزار نفر توسط این پایگاهایی که خدمتتون عرض کردم داره صورت میگیره و به هر میزان هم داره اسکان داره اتفاق میفته در جاهایی که تدارک دیده شده.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای ترکمانی عزیز. ما چون فرصتمون خیلی کوتاه هست امیدوارم که تمام خدمات به درستی خدمت زائرین محترم ارائه بشه و التماس دعا دارم از همه زائران اربعین حسینی. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دیوونه منم، عاشق چه دل خونه منم، دیوونه منم، آقا تویونی که پریشونه منم، مجنونم اون که پای تو میمونه منم.
عاشقان در مسیر عشق قدم برداشتند تا به میعادگاه برسند. شنبه 20 صفر اربعین حسینی است و راه پیمایی اربعین چند روزی است که آغاز شده. در پایان برنامه امروز هم مسیر میشیم با راه پیمایان اربعین حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکات. با اشکاش دفتر خود را نمور کرد، در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد، ذهنش ز روزهای مجسم عبور کرد، شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد، احساس کرد از همه عالم جدا شده است. در بیت هاش مجلس ماتم بپا شده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم اولا به ساحت مقدس و منبر مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه، علی الخصوص زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. توفیق بسیار مهمی است که نصیب همه دلدادگان شده. این روزها دلهای همه متوجه حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. برخی ها توفیق دارن، در این مسیر حرکت دارن میکنن، قدم برمیدارن تا خودشون رو برسونن به صحنه با صفای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، اما اونهایی هم که نمیتونن و علی الظاهر توفیق